بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاص آية عزودي در شرح مختصر تعريفي براي استصحاب فرمودن. مرحوم شیخ میخوان این تعریف رو توجیه برای تعریف میرزای قمی قرار بدن و از کلام عضدی برای توجیه فرمایش میرزا استفاده کنه. عضدی استصحاب رو به نحو صغرا و کبرا تعریف کرده. آقای شیخ می‌فرمان اگر تعریف استصحاب صغرای تعریف عضدی قرار داده بشه منطبق با تعریف میرزاست، چون ذکر صغرا برای بیان مورد هستش، و اگر کبرای تعریف ایشون تعریف استصحاب قرار داده بشه منطبق با تعریف مشهوره. صاحب وافی مجموع صغرا و کبرا رو تعریف استصحاب قرار داده. عضدی گفته استصحاب معناش اینه که حکمی قبلن بوده و ما ظن به ارتفاعش نداریم، این صغرا. کبرا این است که هر چیزی که اینطور باشه که قبلن باشه و ظن به ارتفاعش وجود نداشته باشه این شیء مظنون البقاءه، اینم کبرا. خلاصه همینطور که ملاحظه فرمودید عضدی تعریف استصحاب رو از طریق یا به صورت صغرا و کبرا قرار داده. فاضل تونی در وافی صفحه 200 از تعریف عضدی استصحاب کرده که ایشون مجموع صغرا و کبرا رو تعریف قرار داده، نه اینکه صغرا رو تعریف قرار داده باشه تنها تا ما بگیم تعریف میرزای قمی با اون منطبق، یا کبرا رو تنها تعریف قرار داده باشه تا بگیم تعریف ایشون منطبق با مشهوره. نه خیر، مجموع صغرا و کبرا تعریف استصحابه. لذا صاحب وافیه فرموده لزومی نداره انسان تعریف کنه استصحاب رو به صورت صغرا و کبرا. صغرا و کبرا رو آقای صاحب وافیه مخلوط کرده، تعریف برای استصحاب درست کرده. فرموده استصحاب یعنی تمسک به ثبوت چیزی که سابقا بوده، به عبارت اخرى تمسک بر بقاء شیئی به خاطر اینکه سابقا ثابت بوده، به خاطر ثبوتش سابقا. پس ببینید مجموع صغرا و کبرا رو مخلوط کرده، تعریف استصحاب درست کرده. ثبوت سابق رو دلیل گرفته بر بقاء شیء، این میشه همون ابقاء ماکانی که مشهور گفتند و ما گفتیم. خلاصه میخواد بفرماد اگر یه شیئی در یه زمانی ثابت بود تمسک کن بر بقایش به خاطر ثبوتش در یه زمانی. مثلا استصحاب رمضان این چنینه، استصحاب طهارت یا نجاست یا وجوب این چنینه. مثلا آبی تغییر کرده بود در اثر نجاست، خب الان زال تغییرش چه کار کنیم؟ حکم میکنیم به نجاستش. چرا؟ چون سابقا بوده، نجس بوده، در اثر اینکه لون و طعم و مزهش به وسیله نجس عوض شده، به وسیله خون یا میته عوض شده، حالا خود به خود از بین رفته. شک میکنیم آیا نجاستش باقی یا نه؟ چون قبلا ثابت بوده نجاست، الانم بگو نجاست باقیه. این استصحاب هستش. مرحوم آقای شیخ بعد از اینکه فارغ میشه از تعریف استصحاب لغتن و اصطلاحاً، میفرماد قبل از اینکه ما وارد بحث استصحاب بشیم یه چند تا امر رو باید متذکر بشیم. این اتیکه رو تطبیق کنیم. نعم ذکره، این با این نعم میخواد چه کار کنه عزیزان؟ میخواد توجیهی برای فرمایش میرزای قمی بکنه. این توجیه هم میخواد استفاده کنه از کلام عزودی. نعم ذکر شارح المختصر، شارح مختصر عرض کردم عزودیه، مختصر الاصول مال ابن حاجبه، عزودی این کتاب ابن حاجب رو شرح کرده. عزودی در شرح مختصر الاصول ابن حاجب گفته معنای استصحاب، ان معنا استصحاب الحال، معنای استصحاب حال اینه که حال رو عرض کردم، حالا یا حکم عقله یا حکم شرعه یا حکم لغته، حالا هر کدوم باشه، معنای استصحاب اینه که ان الحکم الفلانی، فلان حکم، قد کان ولم یظن عدمه، ظن به ارتفاعش هم وجود نداره. مثلا آبی که به وسیله نجاست تغییر کرده، این آب خود به خود تغییرش رفت. خب ما میدونیم این قبلا نجس بوده، ظن به ارتفاعش هم نداریم، یعنی دلیل معتبر ظنی بر اعتبارش نیست، این حکم میشه به همون نجاستش. پس چی شد؟ ان الحکم الفلانی قد کان ولم یظن ارتفاعه، که همون عدمه یعنی ارتفاعش. خب این صغرا، کبرا و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا، اینم کبرای ما، تعریف تشکیل شد از یک صغرا و یک کبرا. خب مرحوم آقای شیخ انصاری می‌فرماد فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ، یعنی این تعریف آقای عزودی برای استصحاب، اگه خصوص صغرا باشه، این منطبق بر تعریف مرحوم میرزای قمی است، اِنْ تَبَقَ عَلَى التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ، منطبق بر تعریف میرزای قمی است. چرا منطبق عزیزان؟ علتش اینه که صغرا برای بیان مورد استصحابه. خب میرزای قمی هم تعریفش چی بود؟ تعریف تطبیق میداد با مورد استصحاب. خب این میشه مطابقه با تعریف میرزای قمی. و انجعل خصوص الکبرا، اما اگر قرار داده بشه حد، جعل الحد، اگر تعریف استصحاب اون تعریف عزودی، بگیم کبراست، خصوص کبراست، اون وقت دیگه با تعریف میرزای قمی منطبق نیست. انطبق با کی؟ تعریف مشهور. انطبق علی تعاریف المشهور. چرا؟ چون برگشتش به ما بقا هست، ابقاء ما کان هستش، حکم به بقا هستش. و خب مرحوم آقای شیخ میفرماد این توجیه ما از استفاده میکنیم از کلام حضرت. اما آقای صاحب وافیه فرموده نه، تک تک نیست تعریف عزودی، مجموع صغرا و کبرا تعریف استصحابه که عزودی کرده، بعدم ایراد کرده به عزودی که آقا معنا نداره تعریف رو بیاید به نحو صغرا و کبرا بکن، مخلوطش کن یه تعریف معجونی بکن. و که ان صاحب الوافیه استظهر منه استظهار کرده از کلام عزودی، کونت تعریف مجموع المتقدمتین، مجموع صغرا و کبرا است مقدمته، یعنی صغرا و کبرا، مجموع صغرا و کبرا این تعریف استصحابه. در نتیجه فوافقه فی ذلک، موافق شده با این تعریف استصحاب با عضدی، منتها ایرادی داره مرحوم وافیه. ایشون فرموده لزومی نداره تعریف استصحاب به صورت صغرا و کبرا باشه، هر دو رو مخلوط کنید. فقال الاستصحاب هو تمسک. ببینید از این فقاله معلومه ایراد داره به مرحوم، ایرادش به مرحوم، به مرحوم صاحب وافیه، ایرادش به عضدی هست، ایراد داره به عضدی. فقال آقای صاحب وافیه فرموده الاستصحاب و استصحاب هو تمسک به ثبوت ما ثبت فی وقت او حال. این به قید تمسک هم لزوم نداشت که ایشون بیاره، هم این قید تمسک لازم نیست ایشون بیاره، هم این قید فی وقتن و حالن رو لازم نبود ایشون بیاره. اگه گفته میشد استصحاب عبارت از ثبوت ما ثبت فی ما بعد از ذلک، همین کافی بود دیگه. هو تمسک فی وقتن او حالن، اینا رو دیگه لازم نبود اگه اینجوری تعریف میکرد. الاستصحابو عبارت است از ثبوت ما ثبت فی ما بعد از ذلک الوقت، کافی بود. خب حالا الان عبارت ایشون میفرماد استصحاب تمسک کردن به ثبوت چیزی است که ثابت بوده در یه وقتی یا در یه حالی. حال مثل چی؟ همون نجاست ما در حال تغییر لونش، فی حالن یعنی اون. علا بقائهی، این علا بقائهی جار و مجرور متعلق به تمسکه، تمسک میشه به ثبوت ما ثبت فی وقت او حالن، تمسک میشه علا بقائه. این علا بقائه جار و مجرور متعلق به تمسکه، فی ما بعد از ذلک الوقت یا در غیر تلک الحال، فرقی نمی کنه. این ذلک الوقت مال اون فی وقتنه، او فی غیر تلک الحال مال حالن هستش، که حال این فی غیر تلک الحال یعنی حالی که زوال تغییر به نفسه شده، خود حال یعنی حال تغییر، فی غیر تلک الحال یعنی حالی که تغییر به نفسه زائل شده. دقت فرمودید؟ فیقالو اون اخفی وقتن هم مثلا روز جمعه، عدالت آقای زه در روز جمعه، شنبه شک میکنه در بقا عدالت روز جمعه وقتن. خب ایشون فرموده فیقالو، گفته میشه ان الامر الفلانی نجاست ما مثلا یا عدالت زید مثلا قد کان قبلا بوده و لم یعلم عدمه، علم به عدمش نداریم، و کل ما کان کذالک، اون صغرا، اینم کبرا، و کل ما کان کذالک یعنی هر چیزی که قبلا بوده و علم به عدمش نداریم. کذالک رو معنا کردم ها، کذالک یعنی چی؟ یعنی چی؟ هر چیزی که قبلا بوده و علم به عدمش نداریم، فهو باقن، اینم کبرا. انتها فرمایش ایشون. مرحوم شیخ میفرماد ولا ثمره مهمه فی ذلک، دیگه حالا تو این خیلی مهم نیست برای ما که ایشون تعریف به صغرا باشه کبرا باشه، صغرا و کبرا مخلوط بشه، میگه نه دیگه برای ما مهم نیست. خب مرحوم شیخ میفرماد بعد از این که استصحاب و تعریف فرمود، قبل از این که ما استصحاب و تعریف فرمود هم لغتن و هم اصطلاحاً، میفرماد قبل از اینکه متعرض اقوال بشیم متعرض 6 تا امر میشیم. قبل از اینکه فرمایش مرحوم آقای شیخ رو من توضیح بدم، متعرض چند نکته و مطلب بشم، اینا مفید عزیزان، نکات. یک، در استصحاب دو تا مسلک وجود داره. یک، مسلک اول اعتبار استصحاب به اخباره و استصحاب تعبدن حجته. اینایی که میگن اعتبار و حجیت استصحاب به اخباره و استصحاب تعبدن حجته، اینا کسانی هستند که استصحاب رو از اصول عملیه میدونن. میگن استصحاب از احکام ظاهریه است که برای شیء مشکوک الحکم ثابته. این یه قوله. قول دوم و مسلک دوم این است که استصحاب به حکم عقل و به بناء عقلا از باب این که مفید ظن حجت هستش، که در نتیجه استصحاب میشه یکی از ادله ظنی اجتهادی. این یک نکته. نکته دوم، استصحابی که در احکام جاری میشه جزء ادله است. استصحابی که در موضوعات جاری میشه جزء ادله نیست، مثل قاعده ید سوق مسلمین از امارات میشه طبق این مسلک. این رو مرحوم صاحب قلائد در صفحه 289 متعرض شده. نکته سوم، احکام بر دو قسمه. یک، حکم ظاهری. دو، حکم واقعی. به طریقی که دلالت میکنه بر حکم واقعی میگن دلیل یا دلیل اجتهادی، به طریقی که دلالت میکنه بر حکم ظاهری میگن دلیل فقاهی یا اصل عملی. در رسائل اگه یادتون باشه جلد دو صفحه اولای صفحه اول رسائل، اونجا داره دلیل فقاهتی، اون غلطه، فقاهی صحیحه. مرحوم صاحب اوسق اونجا تذکر داده که وقتی یا به فقاهت متصل میشه به مؤنث، اون تاش افتاده میشه، میفته. پس ادله احکام شد بر دو قسم، یک دلیل اجتهادی، دو دلیل فقاهی یا اصل عملی. هم دلیل فقاهی میگن بهش، هم اصل عملی میگن. دلیل اجتهادی دلیلیه که ما رو به حکم واقعی میرسونه، طریق به واقعه، جنبه کاشفیت از واقع داره و کاشفیت از واقعش هم حین الاعتبار لحاظ شده. منتها طریق به واقع تارتن علمنه و اخرى ظننه، مثل خبر متواتر و مثل خبر ثقه. دلیل فقاهی دلیلیه که ما رو به حکم ظاهری میرسونه و به عبارت اخرى اموری است که وظیفه عملی مکلف رو در صورت شک و تحیر و در مقام عمل بیان میکنه. این یه فرق. فرق دیگه اینه که موضوع دلیل اجتهادی لاب شرطه و لذا باید به خبر ثقه اخص بکنه فقیه، عمل بکنه، اما از این که شاک باشه یا نباشه. موضوع اصل عملی و دلیل فقاهی که دوتاش یکیه، اصل عملی و دلیل فقاهی یکیه، به شرط شیعه، یعنی در وقتی اصل عملی مثل استصحاب جاری میشه که شی مشکوک باشه، آقای مکلف شاک باشه. خلاصه موضوع دلیل فقاهی که همون اصل عملیه، موضوعش چیه؟ به شرط شکه. اینم یه نکته. مطلب دیگر این است که همونطوری که آقای صاحب قلائد در صفحه 288 فرموده، حکم ظاهری دو تا اطلاق داره. این خیلی این نکته مهمیه، دقت داشته باشید که مثلا میگن فلان چیز حکم ظاهریه یا نه، بعضی میگن نه این حکم ظاهری نیست، این دقت به این جهت ندارن. حکم ظاهری دو تا اطلاق داره. یکی این که حکم ظاهری اون حکمیه که در حق جاهل قرار داده شده، چه جهل در موضوعش اخذ شده باشه، قرار داده شده باشه، چه اخذ نشده باشد و قرار داده نشده باشه، مثل طرق و ادله اجتهادیه. مثلا اون حکمی که از خبر ثقه استفاده میشه که در حق آقای جاهل قرار داده شده، اینو بهش میگن حکم ظاهری. دو تا اطلاق داره حکم ظاهری، یکیش اطلاقش اینه. احکامی که استفاده میشه از طرق و ادله اجتهادیه مثل خبر ثقه و امثال ذالک، اینا احکام ظاهریه است به لحاظ ادله‌ای که دلالت میکنه بر حجیت اون ادله اجتهادیه. چرا ما به اونی که استفاده میشه از خبر ثقه میگیم این حکم ظاهریه؟ به اعتبار چی هستش؟ به لحاظ ادله حجیت خبر ثقه است. دقت فرمودی؟ خبر ثقه رو چرا اون ادله حجت کرده؟ چون برای شخص جاهل، موضوعش جاهله، خب میشه حکم ظاهری. پس دوباره عرض میکنم، احکامی که از طرق و ادله اجتهادی استفاده میشه مثل خبر ثقه، مثل حکمی که خبر ثقه برش قائمه، چرا به اون حکمی که خبر ثقه برش قائمه میگیم حکم ظاهری؟ به لحاظ اون ادله‌ای که ادله‌ایه که دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، مثل آیه نبع و امثال ذالک. چون اونا میگن اونا ازشون استفاده میشه که حجیت خبر ثقه مال کیه؟ مال آقای جاهله. خب میشه حکم ظاهری، چون علتش اینه آقای جاهل مأموره به رجوع به ادله اجتهادی است، ولی کسی که عالمه که به خبر ثقه خودش رو میدونه، علم داره، معنا نداره رجوع کنه به خبر ثقه. این یه اطلاق. دوم، حکم ظاهری اون حکمیه که شک و جهل در موضوعش اخذ شده. اونو گفتیم حکم ظاهری، اطلاق اول گفتیم، چه جهل در موضوعش قرار داده بشه چه قرار داده نشه. درسته اون شد دلیل اجتهادی، حکم ظاهری که مستفاد از ادله اجتهادیه. ولیکن حکم ظاهری اونیه که نه، اطلاق دومش، شک و جهل در موضوعش اخذ شده، ناظر به واقع هم نیست. اون اولی ناظر به واقع بود، این ناظر به واقع هم نیست. این حکم ظاهری دومی که جهل و شک در موضوعش اخذ شده و ناظر به واقع هم نیست، این مختص به اصول عملیه است، این از مختصات اصول عملیه است. البته اینم دقت داشته باشید، اون حکم ظاهری اولی نسبت به این حکم ظاهری دومی اهم بود، چون اون چه موضوع در جهل در موضوعش جهل اخذ بشه چه نشه بود، این فقط در موضوعش جهل حفظ میشه بود. مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد چون که مختار ما اینه که استصحاب جزء اصول عملیه است و از احکام ظاهریه‌ای که هست که ثابت شده برای شیء مشکوک و دلیل اعتبار استصحاب اخباره، استصحاب میشه از اصول عملیه. دقت فرمودید؟ مرحوم آقای شیخ فرمود چی؟ مختار ما اینه که استصحاب جزء اصول عملیه است، از احکام ظاهریه است که برای شیء مشکوک ثابت شده. دلیل اعتبار استصحابم روایاته، به خاطر همین ما استصحاب رو از اصول عملیه شمردیم. مرحوم شیخ می فرماد اصول عملیه اون اصولیه که مقرر شده، مشخص و معین شده برای موضوعاتی که این صفت دارن، مشکوک الحکمن و حکم واقعی اونها مشخص نیست، حکم واقعی اونها معلوم نیست. این معناش چیه؟ میتونیم اینجوری بگیم موضوع اصول عملیه به شرط شیعه. دقیق فرمودید؟ چرا؟ چون موضوع اصول عملیه اون شیعه که مشکوک الحکمه، پس موضوع اصول عملیه میشه به شرط شیعه و مکلف به نسبت به حکم واقعی شاکه. دقیق بفرمایید این یه تیکه رو تطبیق کنم. بقی الامر فی امور الاول اون مطلبی که از مرحوم شیخ در اول براءت عرض کردم جلد دو صفحه ده، صفحه ده یازده اونجاست. الاول که اونجا می فرماد که احکام واقعیه اسم دلیلش، دلیل بهش میگن یا دلیل اجتهادی میگن، دلیل بدون قید یا میگن دلیل یا میگن دلیل اجتهادی، به اون طرقی که اصول عملیه است بهشون میگن چی؟ دلیل فقاهی یا اصل عملی. دیگه اون دلیل خالی نمیگن بدون قید، دلیل اجتهادی رو دلیل خالی میگن. اگر دلیل رو گفتن دلیل بدون قید فقاهی یا اجتهادی، همون دلیل اجتهادیه، ولی در اصول عملیه تعبیر به دلیل نمی کنن. دلیل فقاهی میگن یا میگن اصول عملیه. اینو مرحوم شیخ در رسائل جلد دو صفحه ده یا یازده اونجا فرمونده، بیشتر صفحه ده. الاول ان عدل استصحابه من الاحکام ظاهریته خبر ان مبنیون هستش، ان عدل استصحاب من الاحکام ظاهریت مبنی علی استفادته من الاخبار. ببینید عبارت رو اینجوری علامت گذاری کنید که روشن بشه. عدل استصحاب من الاحکام ظاهریه یه خط تیره بکشید، مبنی که بدونید خبر ان مبنی هستش، شمرده شدن از استصحاب از احکام ظاهریه و از اصول عملیه عین این عبارت رو عزیزان اول براءت و اول تعادل و تراجیح مرحوم شیخ بیان کرده. اینا رو یادداشت کنید به کارتون میادا. مثلا آدرس های این چند جا رو نگاه میکنه آدم، یه وقت میبینی اصلا یه جاهایی با هم اختلاف دارن. الان امروز اگه انشالله برسیم عرض میکنم اینجا راجع به فرمایش ابن ادریس یه چی میفرماد، جای دیگه یه چیز دیگه میفرماد. این آدرس ها رو که عرض میکنم اینا رو بنویسید، این فایده رو داره که اولا یه سری نکاتی رو در اونجا گفته اینجا یه وقت نگفته، یه نکاتی رو اینجا فرموده اونجا نفرموده. آدرس که بدید نکات رو جمع میکنه، یه مجموعه خوبی دارن. یکی متوجه میشید اصلا حرفاش اینجا با اونجا فرق داره یا فرق نداره. مثل همون اول استس اول براءت با اول رسال اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکمن، یه جا شرعیان فرعیان داره یه جا نداره. اینا رو خصوصیات این به درد میخوری آدرس دادن. خب از احکام ظاهریه‌ای که ثابت است برای شیء به وسیله این قید از ثابتتو لشی به وصفن خارج میشه احکام ظاهریه‌ای که در حق جاهل جعل شده، اون قسم دیگه احکام ظاهریه. بله شمرده میشه استصحاب از احکام ظاهریه‌ای که ثابت است برای شی به وصف کونهی مشکوکن مشکوک الحکم، شیئی که این صفت داره مشکوک الحکمه، یعنی در شیء مشکوک الحکم استصحاب جاری میشه. عزیزان با این کلامش میخواد بگه چی؟ میخواد بفرماد موضوع اصول عملیه مثل استصحاب به شرط شیئه. اینا رو داشته باشید که یه جای عبارت تغییر کرد بدونید چی میخواد بگه. موضوع اصول که مثل استصحاب به شرط شیئه، در مقابل ادله که موضوعش چیه؟ لا به شرطه. عرض کردیم به خبر ثقه اخص میشه اهم از این که مکلف شاک باشه یا نباشه. مبنیون علا استفادتهی من الاخبار، مبتنی بر اینه که استفاده بشه به از اخبار. اما بناءً علا کونهی، اما بنابر این که بوده باشد از کونه چی؟ استصحاب. من احکام العقل، یعنی از دلیل حجیت استصحاب حکم عقل باشه یا بنا عقلا باشه. فهوت دلیل ظنی اجتهادی، این میشه دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چه دلیلیه؟ اون دلیلیه که ما را به واقع میرسونه، منتها تارتن اون طریق به واقع رسون، طریقی که ما را به واقع میرسونه گاهی علمی هستش مثل چی؟ خبر متواتر. گاهی ظنی هستش مثل خبر ثقه یا استصحاب اگر گفتیم جز امارات هستش. پس اصل بودن مبتنی بر چیه؟ استفاده از اخبار. اگر گفتیم نه دلیل استصحاب حکم عقل و بنا عقلاست، میشه چی؟ میشه دلیل ظنی و دلیل اجتهادی، دلیل فقاهی دیگه نیستش، اصل عملی دیگه نیستش. نظیر القیاس و الاستقراء علی القول سنیا که قائل به اینها هست، یا مثل اسکافی و ابن قبه که قائل به حجیت این دو بوده. قیاس عزیزان یادتون باشه قیاس در منطق مفید علمه، لذا قیاس در اصول این قیاس منطقی نیست. قیاس در اصول تمثیل در منطقه، چون استقرا و تمثیل مفید چیه؟ ظن. اگه یادتون باشه مرحوم مظفر در اصول داشت، در اصول فقهش مرحوم مظفر اونجا داشتش. لذا میفرماد نظیر قیاس و استقرا علل قول به ما، قائلش مثل اسکافی مثل ابن قبه، اینا قائل به وجیت قیاس و استقرا. و حیث ان المختار عندنا هو الاول، چون مختار ما چیه؟ اول. اول کدوم بود؟ استصحاب از اصول عملیه است، استصحاب از احکام ظاهریه است که برای شاکه. ذکرنا و ذکر کردیم ما استصحاب رو فل اصول العملیه، در اصول عملیه ای که المقرره مقرر شده معین شده للموضوعات به شرطه، این به وصف همون به شرطه، به وصف کونه ها مشکوکت الحکم، به عنوان این که مشکوک الحکمه. خب با این عبارت اشاره به چی داره؟ اشاره به موضوع اصول عملیه داره. موضوع اصول عملیه به شرط شیئه، این همون رو داره میگه، در مقابل ادله که موضوعش لا به شرط. عزیزان نسبت به شک ها، لا به شرط نسبت به شک، و الا موضوع اصول موضوع ادلم چی هستش؟ ادله زنیه، موضوعش جهل به واقعه، اونم نسبت به جهل به شرطه. و این که میفرماد لا به شرط، یعنی لا به شرط نسبت به شک هستش. لکن ظاهر و کلام الاکثر، مرحوم آقای شیخ میفرماد که ظاهر کلمات اکثر اصحاب مثل سید مرتضی، مثل شیخ طوسی، مثل محقق، مثل ابن زهره، مثل علامه، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، اینا نظر که قدما هست، اینا نظرشون اینه که استصحاب به حکم عقله. ما گفتیم استصحاب از چه بابی حجت؟ از باب اصول عملیه بودن حجت، از باب روایات. اینا گفتن نه، استصحاب از باب حکم عقل حجت، یعنی اماره ظنی است. به خاطر همین هم هست که اینا استصحاب رو جز ادله شمردن، یکی از ادله استصحاب گفتن. خلاصه ظاهر کلمات این ادله زیاد از علما اینه که حجیت استصحاب به حکم عقله، به بنا و غلاء از باب افاده زن حجته. لذا هیچ کدوم از این آقایون بر حجیت استصحاب استدلال نکردن به هیچ روایتی. هیچ کدوم این آقایون از قدما بر حجیت استصحاب هیچ کدومشون استدلال نکردن به روایت. بله، مرحوم آقای شیخ طوسی با اینکه عقیدش خوب، دقت بفرمایید عزیزان، اینجا مرحوم شیخ به نظر ما یه اشکالی داره، بعد مطالعه کنید ببینید درسته یا نه. مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماد آقای شیخ طوسی با اینکه عقیدش اینه که استصحاب از باب حکم عقل حجته، به عنوان انتصار و تأیید یه روایتی ذکر کرده. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه که از نبی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ان الشیطان ینفخ بین الیتی المصلی فلا ینصرفن احدکم الا بعد ان یسمع صوتا او یجد ریحا. خب این روایتش اینجا هست. ببینید الیه به معنای جانبه، علیه به معنای دنبه گوسفنده، نشیمن گاوه و امثال ذالک. خب این روایت در مجامع روایی نیستش. در قوال لعالی جلد یک صفحه 380 حدیث یک مضمون این هست. خب این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، اینم عرض کردیم این روایت در مجامع روایی نیستش، در قوالی هستش. مرحوم شیخ میفرماد من تعجب میکنم از مرحوم شیخ طوسی که به عنوان انتصار و تأیید متعرض این روایت شده، با اینکه اولا این روایت ضعیفه از حیث سنه، ثانیاً مختص به یه باب، یه مختص به باب طهارت هستش. مرحوم شیخ میفرماد تعجب مرحوم شیخ طوسی تمسک نکرده به روایات مهمی که از حیث سند معتبرن، از حیث دلالت عامن، مختص به یه بابی نیستن، مثل اون روایت ابواب العلوم. ابواب العلوم اسم یه روایتی است که 400 کلام حضرت علی علیه السلام در یه جا فرموده، اسمش رو گذاشتن ابواب العلوم، چون همه چیز در اون هستش. در یه مجلس 400 کلمه علی علیه السلام فرموده، در فقره 128ش داره من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. در فقره 128 اینجوری داره، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. خب حرف ما اینه که اگه کسی به عده مراجعه کنه میبینه مرحوم شیخ طوسی، اشکال به شیخ اینه. این اشکال رو من دیدم بعدن مرحوم صاحب اوثق در صفحه 433 و مرحوم تونکابونی در صفحه 470 متعرض شده. ما هر جا مطلبی از ابتدا خودمون پیدا کنیم خب عرض میکنیم این مطلب به ذهنمون رسیده، حالا اگه دیگرانم فرموده باشن به عنوان اینکه دیگرانم میاریم که تایید باشه. هر جا ابتدا از دیگران باشه هیچ وقت به خودمون نسبت نمیدیم. لذا بعضی موارد عرض میکنم مستقیم از اون شخص حاشیه نمیدیم. اینجا اگه مراجعه کنید به عدت و اصول، عزیزان تا میتونید به کتابای قدما مراجعه کنید، هم برای اینکه ببینید مرحوم شیخ درست گفت فرموده یا نه، هم آشنا بشید با اون متن کتب قدیم. الان شما به ازذریه مراجعه کنید، دو خطشو نمیتونید، جد نتونید گاهی اوقات دو ساعت متوجه بشید. و عبارت قلم سلم بس مشکله، یا مثلا عده شیخ، ولی زیاد مراجعه بش بکنید اون وقت باشون آشنا میشید، با اصطلاحاتشون با عباراتشون آشنا میشید، بعدم متوجه میشید مرحوم شیخ چه زحمتی کشیده با این ادبیات قشنگ، با این عبارات سلیس و روان فرمایش علما رو در اختیار شما گذاشته. خب اگه کسی به عده مراجعه کنه میبینه مرحوم شیخ طوسی انتصاری به این روایت ضعیفه برای قول به اعتبار نجاست، برای قول به اعتبار استصحاب نجسته. مرحوم شیخ طوسی عبارتش اینه: مستدل من نصر الاستصحاب الحال به ما روی عن النبی. کجا مرحوم آقای شیخ طوسی اومده تأیید آورده به یه روایتی؟ میفرماد استدلال کرده کسی که نصر استصحاب حال رو، یعنی قبول کرده استصحاب حال رو، به روایت عن النبی. لذا مرحوم شیخ این روایت رو، مرحوم شیخ طوسی ها این روایت رو ذکر کرده به عنوان یکی از ادله قول به اعتبار استصحاب. فرموده واستدل من نصر استصحاب الحال، نه اینکه به عنوان تایید برده باشه. حالا دقت بفرمایید: ولیکن ظاهر و کلمات الاکثر کشیخ، شیخ طوسی، سیدن عزیزان هر جا تعبیر میکنن سید مرتضی و ابن زهره مراده. ولفا این اصطلاحات رو یاد داشته باشید. ولفازلن، فازلن علامه و محقق اوله، و شهیدن که معلوم شهید اول و شهید ثانی هستش، و صاحب المعالم و آقای صاحب معالم که پیداست. چی هستش ظاهر اینا؟ اینه که کونهو حکمن عقلیان. ما گفتیم که استصحاب از باب اخبار حجته، اصول عملیه است. میگه از اصول عملیه است، چی میفرماد؟ نه، اینا میگن حکم عقلی است. حکم عقلی که شد میشه از ادله ظنیه، از ادله اجتهادیه. ولذا لم یتمسک احد هؤلاء، هیچ کدوم از این بزرگواران تمسک نکردند فیه در باب استصحاب، به خبر من الاخبار، به هیچ روایتی. چون اینا استدلالش قائلا به این که چی؟ استصحاب از باب افاده زن، از باب حکم عقل و بنا و غلا حجت. نعم بله، ذکر فی العده انتصارا للقائل به حجیت، انتصارا بر قائل به حجیت استصحاب، که استصحاب رو از باب حکم عقل و حجت میدونن، به ما رویه، به اون چه که روایت شده عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من که این بیان روایت رو میکنه، من ان الشیطان ینفخ بین علیته المصلی، یعنی نشیمنگاهش، فلا ینصرفن احدکم، میگه شما منصرف نشید از اون طهارتی که دارید و نمازی که دارید میخونید، الا اینکه صوت رو بشنوید یا ریحش رو ببینید، بوش رو متوجه بشید. و من العجب، مرحوم آقای شیخ میفرماد، و من العجب انه انتصر، مرحوم آقای شیخ تأیید آورده و یاری جسته به هذا الخبر الضعیف، این خبری که من حیث سند ضعیفه. به هذا الخبر الضعيف المختص، از یه طرف سند ضعیفه، از یه طرف مختص به یه باب خاصیه، المختص به مورد خاص یعنی مختص به باب طهارته، مورد خاص یعنی همون طهارت، مختص به مورد طهارته. ولم یتمسک، تمسک نکرده به اخبار صحیحه‌ای که عام دلالته، یعنی هم مربوطه به باب طهارت هم غیر طهارته، عام دلالت هست از صحیحت و سند، صحیح و سند هم هست، هم سندش صحیح هم دلالتش عامه، اومده اینو رها کرده به یه روایت ضعیف و سندی که مربوطه به باب طهارته تمسک کرده. المعدودته که شمرده شده در حدیث اربعه من ابواب العلوم، از این حدیث صحیحه از ابواب العلوم شمرده شده، یعنی اسمش ابواب العلومه. چرا به این حدیث اربعه میگن ابواب العلوم؟ به خاطر اینکه همه چیز درشه. علی علیه السلام در یه مجلس 400 کلمه فرموده، اون 400 کلمه در همه موردی هستش. در فقره 128ش اینطور داره: من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه. این فقره چندشه؟ 128 اربعه معصش. و اول من تمسک به هذه الاخبار، خب مرحوم آقای شیخ میفرماد اول کسی که تمسک کرده به اخبار استصحاب، طبق اون چه که ما میدونیم پیش ماست، پدر مرحوم شیخ بهاییست که دیگه از متأخرین از بعد علامه میشه دیگه، پدر شیخ بهاییست، فی ما حکیه ان، طبق اون چه که حکایت شده از ایشون، فل اقد تهماسبی، این فل اقد تهماسبی متعلق به تمسکه است، تمسکه به هذه الاخبار فل اقد تهماسبی، در کتاب اقد تهماسبی، و تبعهو و متابعت کرده آقای پدر شیخ بهایی رو آقای صاحب ذخیره، محقق سبزواری، محمد باقر ابن مؤمن سبزواری، صاحب ذخیره، صاحب کفایت الاحکام که چند روز پیش میخوندیم، و همچنین شارح الدروس. شارح الدروس که آقا حسین خمساریه، کتاب صاحب مشارق الشموس فی شرح الدروس، و شاعب بین من تأخر عنهم، بعدش هم دیگه شیوع پیدا کرده بین متأخرین، علماء متأخر. نعم نعم ربما یظهر من الهلی، هلی منظور ابن ادریسه، ابن ادریس هلی در سرائر یه عبارتی داره عزیزان، مرحوم آقای شیخ اینجا میخواد استفاده کنه، استفاده اینجوری بکنه که از این تعبیر استفاده میشه که ایشون این تعبیر رو از روایات استفاده کرد. مرحوم ابن ادریس یه عبارتی داره، مرحوم شیخ از این عبارت ایشون میخواد اینو استفاده کنه که ابن ادریس دقت به روایات داشته، روایات لاتنقض داشته. نعم ربما یظهر من الهلی، یعنی ابن ادریس، فسرائر در کتاب سرائر، الاعتماد علی هذه الاخبار، کدوم اخبار؟ اخبار استصحاب. از کجا میگید؟ مرحوم شیخ میفرماد حیث و عبر عن استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد از زوال تغیره من قبل نفسه، تعبیر کرده از استصحاب نجاست آبی که متغیره بعد از زوال تغیرش من قبل نفسه، که تغیرش از بین رفته منتها از ناحیه خودش، نه اینکه آب کور بهش وصل کرده باشن، تعبیر کرده به عدم نقض الیقین الا بالیقین، فرموده نباید نقض یقین کرد مگر به یقین. خب این همون میشه لا تنقض الیقین به شک، این رو کنه از روایت استفاده کرده. پس نقض یقین ب... اگر ما بیایم بگیم این آب پاکه، نقض یقین به شک کردیم. و هذه العباره از ظاهر انها مأخوذه من الاخبار، میفرماد ظاهرش اینه که این عبارت رو مرحوم ابن ادریس از روایات داره، از همون لا تنقض الیقین به شک. عزیزان مرحوم آقای شیخ انصاری در صفحه 304 فرموده لازم نیست، لازمه این تعبیر این نیست که این تعبیر استفاده از روایات شده باشه. ببینید اینجا می فرماد که چی؟ از ظاهر انها مأخوذه من الروایات. اونجا می فرماد نخه، کی گفت لازمش اینه که از روایات استفاده بشه؟ معلوم نیست اصلا ابن ادریس توجه به روایات داشته یا با ملاحظه ی روایات این تعبیر رو کرده باشه. این فرق بین عبارت مرحوم شیخ در اینجا با عبارت اونجا. دقت بفرمایید، بقیش فردا انشاءالله.